علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایمون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی
از آن شیر حق در کوفه با خود یک خبر دارد از آن شیر حق در کوفه با خود یک خبر دارد که مولا با دلی خون از جهان عزم سفر دارد دو دستش بر دو گوش است و دو چشمش بر سما آری به هر الله اکبر در گلو بغضی دگر دارد چه با تأجیل آید سوی محراب دعا امشب یقین دارم که از صبح وصال خود خبر دارد نه تنها او دلش گردیده تنگ همسرش زهرا که زهرا هم دو چشمش در ره و بر او نظر دارد گرفته دست خود را بر محاسن ذکر می گوید تو گویی انتظار صبح در وقت سحر دارد عدو برخواسته از خواب و مولا رفته در سجده لبی خندان دلی آرام در موج خطر دارد ندای قد قتل را بشنوید ای مردم کوفه ندای قد قتل را بشنوید ای مردم کوفه عدالت شد یتیم و گریه از داغ پدر دارد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار عرض سلام و ارادت و تسلیت و تعزیت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین عرض تسلیت و تعزیت خاص ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان انشالله که در این لیالی قدر بهترین مقدرات برای همه شما عزیزان نوشته بشه که قطعا بهترین مقدرات فرج موفور و سرور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم خواهد بود انشالله به همین مناسبت به مناسبت ایام شهادت حضرت امیر و همچنین لیالی قدر از امشب تا پنجشنبه شب و در حقیقت شب جمعه در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله که مفید فایده واقع بشود برنامه ما راه ارتباطی ما هم با شما از طریق پیامک از طریق سامانه 3015-15-15 هست شماره پیامکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و البته خب شماره‌های تماس هم انشالله زیر نویس خواهد شد و می توانید ارتباط برقرار کنید. خب بسیار مفتخریم از اینکه در شب ابتدایی این ویژه برنامه در خدمت محضر استاد گرامی و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله از مباحث و مواعظ ایشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا بقية الله في أرزه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. فرا رسیدن ایام شهادت مظلوم ترین مظلوم عالم امیر المؤمنین را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم و شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم به فرق شکافته امیر المؤمنین، پاداش ما را فرج مافور سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون تلاش میکنیم که برنامه من رو آغاز کنیم با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها. خیز از بستر خاک ای گل بستان علی، خیز از بستر خاک ای گل بستان علی، بنگر زمزمه و ناله افغان علی. گر به ظاهر بود این خاک مزار تو، ولی خفته اینجا به خدا جسم تو و جان علی. کاش این خانه نمی داشت در دیواری، تا نمی شد ز جفا مقتل جانان علی. کاش آن میخ که بر سینه زهرا بنشست، چاک می گشت از آن سینه سوزان علی. زهرا جان، سر سامان علی همچو فرک قادت شد، سر سامان علی همچو فدک قارت شد، تا تو رفتی زبرم ای سر سامان علی. تیر قصه بر دل زارم نشست، تیغ دشمن فرق مولایم شکست. نمیگویم ید الله را عدو کشت، نمیگویم ید الله را عدو کشت، خدا داند علی را حد عدل او کشت. امشب اندر بیت مولا غیر درد غم نبود، هیچ کس مظلوم تر از او در این عالم نبود. دشمنت کشت علی جان، ولی نور تو خاموش نگشت. آریان جلوه که نام خانی نشود، نور خداست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم با فرج حضرت ولی یس ارواح و ناله تو را و مقدم هلفدا مرهمی بگذارد بر دل مظلومان عالم، به ویژه بر قلب شکسته مظلوم ترین مظلوم عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره. همه گریان به مظلومه زهرا، اما همه گریان به مظلومه زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. ببی انت یا مولا یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. در خدمت حضرت عالی هستم.
طيب الله انفاسكم. السلام على اول مظلوم و اول مظلومه. در حقیقت اهل ذوق گفتند که امیرالمؤمنین نه در 21 ماه مبارک رمضان، بلکه در اون حادثه به شهادت رسیدند، قبل از اینکه شهادت ظاهری حضرت اتفاق بیفتد. و ان شاء الله همونطور که جناب استاد فرمودند، چشمان ما منور بشود به فرج آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم و اون عدالتی که قرار بود به دستان حضرت امیر محقق بشود و عالم گیر بشود، انشاءالله به دست فرزندشون محقق خواهد شد به زودی. خب جناب استاد، پس برنامه امشب رو اختصاص بدیم به حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. اون فضائل بی نظیری که نه کم نظیر بلکه بی نظیری که در مورد حضرت ذکر شده است و قطعاً همتایی نداشتند حضرت در این فضائل. منتها خب ما می‌خوایم مستندات این فضائل و این واژه بی‌نظیر رو ببینیم که مستنداتش چیست واقعاً. آیا ذکر شده است در کتب خود عامه اهل سنت؟ آیا آمده است با این واژه بی‌نظیر یا خیر؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باذن الله و باذنک یا مولا یا شاه الزمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم لا اعدائه ما اعدا الله الى یوم لقاء الله. جمله خوبی رو اشاره فرمودید که ما اگر آیات در ولایت امیرالمومنین نداشتیم، سایه 67 برای شما ارز کنم، 55 آیه 3 آیه مباهله آیه تطهیر، اگر اینها را هم نداشتیم، حدیث قدیر رو نداشتیم، حدیث خلافت و غیره، جز همین که خود بزرگان اهل سنت از قول نبی مکرم، از قول صحابه، از قول بزرگان آوردن که فضائل امیرالمومنین بی نظیر بوده. خب اگر 4 نفر کاندید میشه برای ریاست جمهوری یا برای ریاست مجلس یا برای خلاصه یک مسئولیتی، معمولاً هر کس میاد اون رزونامه و ویژگی های خودش رو مطرح میکنه و مردم حتی در کشورهای غیر اسلامی دنبال این هن که ببینن کدام یک از این کاندیداها ویژگی های برتری دارند و کدام اصلح هند.
بله.
یا اگر اصلح نبود کدام صالحه، کدام غیر صالح. اگر همه صالح بودن در میان صالح، اصلح رو انتخاب میکنن.
درسته.
اگر نبود برای امیرالمومنین، جز همین واژه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید که در منابع اهل سنت با این واژه بی‌نظیر، یعنی فضیلتون لم یشرک فی احد، با این تعبیر فضیلتی که از این امت کسی همت فضیلتی رو ندارد،
بی همتاست.
در 10-12 مورد من پیدا کردم، شاید بشه آدم بگرده بیش از این هم بشه پیدا کرد. مثلا شما ببینید آقای حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در شواهد و تنزیل در جلد اول، ایشون هم ابتداش میگه من روایتی رو در اینجا آوردم که مورد تأیید خودم بود، روایاتی که از نظر من روایات صحیح و معتبر هست در این کتابم آوردم، نه هر روایتی را. ایشون در اینجا در جلد اول صفحه 52 و 53 روایتی رو نقل میکنه از مجاهد که از بزرگان اهل سنت و از مفسرین نامی صحابه و تابعین هست. میگه نزلت فی علی 70 آیه لم یشرک فیها احد. درباره حضرت امیر 70 آیه در قرآن نازل شده.
بله.
که برای احدی همچه فضیلتی که 70 آیه نازل شود نیست. باز در صفحه بعد حدیث 51 میگه نزلت فی علی 70 آیه ما شرکه فیهن احد. این همتایی در این زمینه برای شما عرض کنم ندارد. این نظر آقای مجاهد از مفسرین نامی عصر صحابه هست. برای شما عرض کنم ثعلبی در تفسیرش متوفای 425 جلد 2 از یزید ابن روان نقل میکنه ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی ابن ابی طالب. آیاتی که در حق علی ابن ابی طالب نازل شده در قرآن برای احدی نازل نشد. خطیب بغدادی از ابن عباس مفسر نامی عصر صحابه.
بله.
و دیگه آقایان اهل سنت هم براش ارادت فوق‌العاده‌ای دارند و ما هم قبول داریم ابن عباس را، علی ابن عباس را. در جلد هفتم تاریخ بغداد صفحه 186 از ابن عباس نقل میکنه، میگه نزلت فی علی ثلاث و مئه آیه، 300 آیه در قرآن در حق علی نازل شده. مجاهد میگفت 70 آیه، ایشون میگه 300 آیه در حق علی نازل شده. همین 300 را آقای سیوطی متوفای 911 در تاریخ الخلفاء صفحه 138 از ابن عباس نقل میکنه، نزلت فی علی ثلاث و مئه آیه. ابن حجر هیتمی یا مکی متوفای 974 در از سوائق المحرقه که در رد شیعه نوشته این کتاب را، ایشون هم در اینجا میگه در حق کسی مثل علی آیات نازل نشده و در حق علی 300 آیه نازل شده. باز ابن عساکر در جای دیگر از ابن عباس نقل میکنه که در حق علی ابن ابی طالب 300 آیه نازل شده. بعد تعابیری دارد که از ابن عباس میگه ما انزل الله آیتن یا ایها الذین آمنوا الا علی رأسها و امیرها. هر جا واژه یا ایها الذین آمنوا آمده در رأس و کل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست. البته اون جاهایی که بحث مدح ها، خب بعضی از این وهابی های بی سواد
آمدن بله
یک سری بعضی از آیات گفتن بله یا ایها الذین لم تقولون ما لا تفعلون. خب این آیه در متن نیست، در مذمت.
بله.
اگر خب این باشد که سوره جمعه که خیلی بهتره و ایزا را تجارتا و لهوا انفضوا الی ترکوک قائما.
بله.
باید بگه آیاتی که در مدح مؤمنین هست هر کجا آمده در رأس این مؤمنین علی ابن ابی طالب هست. ولی زا میگه یا ما انزل الله آیتا یا ایها الذین الا علی رأسها و امیرها،
یعنی امیر المؤمنین دیگه.
بله امیر المؤمنین، یعنی واقعا امیر المؤمنین. احسن. یا مثلا الا علی سیدها شریفها و امیرها. علی سید المؤمنین، شریف المؤمنین، امیر المؤمنین هست. و ما احد من اصحاب رسول الله الا قد آتبه الله في القرآن ما خلا علی ابن ابی طالب.
اون رو نقض میکنه.
درست کردیم. در قرآن هیچ کدام از اصحاب نیست که اونها را خدا مذمت کرده غیر از علی ابن ابی طالب. لم یعاتب فی شیء منه. هیچ آیه ای علی را مورد مذمت قرار بدهد، ملامت عتاب قرار بدهد نیست. ببینید از این طور ما روایت در برای شما عرض کنم، یا باز روایت در لقد آتب الله اصحاب محمد فی آی من القرآن، اصحاب پیغمبر را خدایان از ابن عباس، اینها در آیات متعدد قرآن خدا اصحاب پیغمبر را مذمت کرده. و ما ذکر علی الا بخیر، ولی علی ابن ابی طالب در قرآن جز به خیری نام نبرده. شیعه سرت بلند کن، افتخار کن، شیعه بزرگ مردی هستی در کتابهای اهل سنت. از بزرگان اهل سنت میگن آقا تمام صحابه در قرآن مذمت شده غیر از علی ابن ابی طالب. شما ببینید در قضیه احد همه فرار کردن رفتن.
بله.
جز علی ابن ابی طالب یه چند نفری اونجا. در قضیه حنین 12,000 لشکر پیغان اسلامه فرار کردن رفتن جز امیر المؤمنین و عده خاصی. در قضیه برای شما عرض کنم نماز جمعه.
بله.
همه رفتن بیرون جز علی ابن ابی طالب و چند نفر دیگر. در قضیه قرطاس همه گفتن ان الرجل لا يهجر غیر از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. دی اندکی ببینید شما اینها را ملاحظه کنید در طول این 23 سال میبینیم بر اینکه آیاتی که در مذمت صحابه آمده، زیاد هم از این آیات، یکی دوتا هم نیست. یعنی این آقایانی که میان عدالت جمعی صحابه را مطرح میکنند و یا میگن هر کس طعنی در صحابه بزند فهو زندگ، من طعن فی احد من الصحابه فهو زندگ فهو ملحد امثال این، من نمیدونم با این آیات قرآن میخوان چه کار کنن.
بله،
آیات قرآن که در مذمت صحابه هست. حالا اگر فرصتی به شما به مناسبتی همین بحث حبل المتین که داریم، ما یک سری از آیاتی که خود بزرگان اهل سنت
در تفاسیرشون
ابن تیمیه، حتی محمد ابن عبدالوهاب، خود محمد ابن عبدالوهاب در کتابهاش آیاتی را ذکر می کند مبنی بر ارتداد صحابه. کسانی که با پیغمبر بودند، با پیغمبر نماز خواندند، با پیغمبر جهاد کردند و موحد بودند، با گفتن یک کلمه از اسلام رفتن بیرون. محمد ابن عبدالوهاب داره این رو میگه. دیگه از این بهتر. خود ابن تیمیه میگه صحابه، برای شما عرض کنم، وقتی دیدن که یک عده‌ای دارن برای شما عرض کنم در درخت یه چیزایی است اینها رو میپرستند، از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله مثل این برای ما میشه قرار بدید ما هم اینها را بپرستیم؟ حضرت فرمود همون طوری که قوم حضرت موسی از حضرت موسی خواستن که خلاصه وجعلنا برایش اصنامن که آلهتم نعبدهم، مثل اینها بت‌های برای ما قرار بده، شما هم همونها را برای شما عرض کنم از من دارید میخواهید.
به یاد گذشته خودتون افتادید.
بله، حتی خود ابن تیمیه میگه بر این که ما روایت داریم که قوم رسول الله پا به پای تمام ملت‌های گذشته خواهند گذاشت. اگر اونا تقاضای بت‌پرستی کردن، اینا هم تقاضای بت‌پرستی میکنن. حتی یک جمله خیلی وقیحی دارد که حالا دیگه من نمیخوام اون تعبیر رو بیارم، میگه اگر کار نادرستی هم گذشته انجام داده باشن، عجب، امت پیغمبر همون کار نادرست رو انجام خواهند داد.
عجب.
ببینید لباد ابن تیمیه، انشالله این را ما سر وقتش ما با تصویر کتابهاش نشان میدیم، تا اینهایی که دارن همینطوری بی هوا بی مدرک برای شما عرض کنم دارن برایش نسبت به صحابه، ما ببینیم ما صحابه را نه همه را کافر میدانیم نه همه را فاسق میدانیم. یک دکتر از اصحابی و تابع پیغمبر بودن
قطعا. بله،
که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی میگه ما از اینها انتظار شفاعت داریم، انتظار شفاعت از این اصحاب داریم که تابع پیغمبر بودن، یا در رکاب پیغمبر به شهادت رسیدن، یا بعد از رحلت پیغمبر با امیرالمؤمنین بودن، اونهایی که در صفین و جمل علی را یاری کردن، ما از اینها انتظار شفاعت داریم. ما اینها، اینکه شیعه نمیدانم جز 4 نفر همه را مرتد میدانه، اینها به درد کنار کرسی و برای داستانهای ننه کلثوم اینها میخوره، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. شیعه معتقد هست که 4 تا از اصحاب بیشتر همه مرتد شدن، به درد اطراف کرسی میخوره، زمستانها بنشینن و داستان بگن. ولی این که بیاد در مجامع علمی مطرح بشه، در فضای مجازی و رسانه مطرح بشه، و این که در رساله های دکترا دارن اینها این مطالب رو میزنن، من واقعا مبهوت میمانم. من همین چند روز قبل این رساله به اصطلاح دکتر عبدالرحمن دمشقیه رو داشتم مطالعه میکردم. خب ایشون لیسانسش در عربستان گرفت، فوق لیسانسش در هند، دکترش هم از آمریکا گرفت. حالا دیگه چه بشه دیگه؟
پیشرفت کرده.
بله دیگه خلاصه.
رفته به اون سمت.
بله به این سمتی. یه کتاب این نوشته علیه شیعه. من گمان میکنم این بنده خدا یا مشکل روانی داشته این کتاب رو نوشته، یا اینکه واقعا بی سواده، کتاب های شیعه رو ندیده این. یعنی کتاب های شیعه. یعنی اگر این رو شما بیدید به یک طلبه که پایی شیشه.
بله.
پایه 6 یعنی در حد دیپلم حوزه هست.
بله مقدمات.
مقدمات بهش بدید میخنده. میگه آقا این چیزا که نسبت به شیعه دارید میگید اصلا ما که تو جامعه شیعه بزرگ شدیم هم چه حرفو نشنیدیم. یا مثلا دکتر سالوس از اساتید دانشگاه قطره. خب چند تا 7 تا کتاب علیه شیعه نوشته. یعنی آدم وقتی میخونه واقعا مبهوت میمونه که آقا این نویسندهش مثلا تو تیمارستان بوده از اونجا اومده بیرون یه همچه چیزی نوشته پشت کوه بوده نمیدونم با قول شطر چران بوده چه بوده آمده یک همچه مطالبی نوشته علیه شیعه. یعنی اصلا من کاری به مباحث علمیش ندارم ها، مباحث علمی اگر کسی بیاد مطرح کنه مثلا دکتر گفاری اومده در اصول مذهب شیعه مطالبی رو مطرح کرده حدود شب 30-40% علمیه، اونم 60-70% احساسیه. خب ما اومدیم 3 جلد جواب دادیم، جواب محکم هم دادیم.
بله.
که حضرت آیت الله رضوان سبحانی نقل میکرد که من در یک جای دیدم ناصرالدین غفاری از خریتین اهل سنت از اساتید برجسته دانشگاه محمد ابن سعود ریاض. بله. دانشگاه محمد ابن سعود ریاض بالاترین دانشگاه وهابی پرور عربستانه، یعنی اولین رتبه را در عربستان داره این دانشگاه. ایشون از اساتید اونجاست و این کتابش هم توسط ملک فهد به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد.
بله.
من گمانم میلیونی چاپ کردن این کتاب را در سراسر دنیا. شما هر کجای دنیا برید یک کتابخانه باشد کتاب ناصرالدین غفاری در اونجا هست. خب ما این رو جواب نوشتیم، با چه مصیبتی دادیم دوستان ما بردن عربستان، بعضی ها رو در خلاصه فرودگاه گرفتن ضبط کردن و غیره. و من طوری تنظیم کرده بودیم که این کلمه نقد رو خیلی کوچولو نوشته بودیم که معمولا دیگه چشمشون نمیبیند اونها را.
بله.
جلدش و رنگ جلد غیره این رنگ جلد خودش کرده بودیم، هیچ تفاوتی نداشت. یعنی کسی از دور این دو کتاب را نگه داره.
بله.
یکی فقط کلمه نقد کوچولو در یکی از دایره ها گذاشتیم و بالا. خب اینا چند دوره بردن اونجا، هر چه زنگ زده بودن غفاری برای اینکه از این دوستان ما خلاصه با چه زحمتی از مدینه رفته بود ریاض، در خانه خود ناصرالدین غفاری دست خودش داده بود.
عجب.
آیت الله رضوان سبحانی میگه من در یک مقاله دیدم که شون اظهار ندامت کرده از نوشتن کتابش. بعد ایشون میفرمودن من نمیدونم، گفت فلانی من احساس میکنم این جوابیه شما به دستش رسیده، فهمیده که چه دستگلی به آب داده، چه مطالب نادرستی به شیعه گفته و از نوشتن این کتابش اظهار ندامت کرده. خب ببینید ما اگر چنانچه بحث‌های علمی بیاد، ما عاشق بحث‌های علمی هستیم.
دقیقاً.
ما از خدامون هست بیان بحث کنیم ما. خب ما بارها گفتیم، اعلام کردیم اینجا در شبکه ولایت، در شبکه براشم سلام، در شبکه‌های دیگر، آقا بیاد با هم بشینیم مناظره کنیم. بابا دیگه از پیغمبر که شما بالاتر نیستید. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود این و انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین. بیایید یا ما در گمراهیم شما ما را هدایت کنید، یا شما گمراهید ما شما را هدایت کنیم. خب چرا نمیان؟ آیا غیر از این هست که حرفایی که میزنن حرفای نادرسته؟ خب بابا این روایات که ما نقل میکنیم این از کتاب شیعه که داره نقل نمیکنیم، از کتاب اهل سنت داریم نقل میکنیم.
بله.
خب این روایت هایی که ما هست لم یشرک فیها احد، فضیلت لم یشرک فیها احد، فضائل علی دارد که هیچ احدی از صحابه از امت پیغمبر هم چه فضیلتی ندارد. خب شما این تعابیر رو بگذارید این احادیث جعلی که شما درست کردید در دوران بنی امیه برای خلیفه اول، دوم، سوم، معاویه و امثال اینها. خب من اتفاقا چند روز قبلم یک جا بحث بود، چند تا از بزرگان و اساتید بودند اینها، همین بحث فضائلی که یکی از این دانشپژوها از عزیزان خارج کشوری بود سوال کردن، این همه روایات در فضائل خلفا
آمده است.
گفتم بابا ضروری ترین زمانی که نیاز داشتن به این فضائل سقیفه بود.
بله.
انصار و مهاجرین سر کله هم دیگه می زدن. دماغ هبابیل منذر رو زدن شکستن. برای شما عرض کنم اون یکی صحابه را له لورده کردن. برای شما اقتلوا فانه منافق امثال اینها. خب اونجا آقایان مهاجرین میگفتن بابا این همه پیغمبر در رابطه با جناب خلیفه اول حرف زده، خب چرا زیر بار خلافتش نمیرید؟ خب چرا اونجا مطرح نکردن این رو؟ ابوبکر آمد در مسند نشست، این همه ابوذر اومد اعتراض کرد، سلمان، مقداد، برای شما عرض کنم بریده، امثال اینها حدود نزدیک 30-40 تا از صحابه اعتراض کردن.
بله.
خب همونجا بالای منبر جناب خلیفه اول میگه بابا چرا دارید اعتراض میکنید؟ پیغمبر در حق من این فضائل رو گفته، این مداد رو گفته، گفته اسم من در عرش در کنار اسم خدا و پیغمبر هست، نمیدونم در بهش همچه جایگاهی دارم. خب اینا رو یکیشی نگفت چرا اونجا؟ دیگه ضروری ترین وقت اونجا بود دیگه.
یا خودش یا اطرافیانش.
یا اطرافیانش نمیگفتن. یا شما بینید وقتی خلیفه دوم رو انتخاب کرد، امیرالمومنین اومد اعتراض کرد، زبیر، طلحه، مهاجرین، انصار گفتن انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا ماذا تقول لربک اذا لقیت. آقای ابوبکر یک آدم بد اخلاق تند را بر ما مسلط کردی، جواب خدا را چی میخوای بدی؟ خب اونجا آقای ابوبکر میگه بابا چرا دارید اعتراض میکنید؟ پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمیشدم عمر مبعوث میشد، اگر یک چند روزی وحی من تاخیر میشه من تصور میکنم آقای جبرئیل وحی به حضرت عمر برده. این روایت هایی که تو یکی از اینا رو میگفت بالای منبر.
بله.
خب یکی از اینا رو میگفتن دی مسئله تمام
حل بود دیگه.
احتیاجی به بقول زور و چماق و امثال اینو نمیدونم این که قبیله اسلم رو بیارن چماق به دست به تعبیر مرحوم شیخ مفیدو بزنن، بکوبن، بکشن، خونه حضرت زهرا رو آتش بزنن، علی را دست بسته مسجد ببرن، غیره کنند که نیاز به اینها نبود.
ما هم میپذیرفتیم.
بله ما اگر میپذیرفتیم، خود صحابه میپذیرفتن.
بله همه ساکت
دیگه، همه ساکت میشدن دیگه. ببینید اینها یه مقدار یک نکاتی است که من حالا اونهایی که دیگه گذشته ها گذشت، ما باید بگیم بر گذشته ها صلوات. ولی ما بیاییم امروز از عزیزان اهل سنت، از دانشجوهای اهل سنت، از طلبه های جوان، من تقاضا دارم یه مقداری بدون تعصب بیان تاریخ صدر اسلام رو مطالعه کنند. یعنی هم شیعه هم سنی فرقی نمی کند، جوانهای شیعه، دانشجوی شیعه بیاد تاریخ صدر اسلام را بدون تعصب شیعی مطالعه کنه، سنی بدون تعصب سنی مطالعه کنه، ببینی بابا در اون 30-40 سال اول چه اتفاقی افتاده. یعنی از سال بعثت نبی مکرم که سال سوم بعثت رو ما در نظر میگیریم،
درسته،
تا سال 60 هجری، 61 هجری، اینها رو مطالعه کنن آقایان، یا حداقل تا سال 40 هجری،
حدود 50 سال دیگه، نیم قرن.
بله نیم قرن. بله. مطالعه کنن، نبرن از واقده کذاب و وزا تبره خائن ابن اسیری که کتاب ناقص به تعبیر علامه یمینی نوشته، نه بیان خود صحیح بخاری رو مورد مطالعه قرار بدن، خود صحیح مسلم رو مورد مطالعه قرار بدن، کتاب تاریخ مدینه ابن شبه نمیری را مورد مطالعه قرار بدن، تا تاریخ ثقات ابن حبان را مورد مطالعه قرار بدن. اینهایی که آدم احساس میکنه تعصب هاشون تا حدودی کمه،
تعدیل شده است،
تعدیل شده است، ما نمیگیم اینا هر چه گفتن درسته.
بله.
ولی در کنار این کتاب هایی که شیعه هم نوشته ببینن دیگه. کتاب سلیمی ابن قیس، کتاب ارشاد شیخ مفید، مناقب ابن شهرآشوب، برای شما عرض کنم این کتاب ها رو آقایان ببینن، یا حالا ما ابی مخلف رو خیلی زیاد اونم ببینن آقایان، دو تا نظریه را ببینن بعد بیان قضاوت کنن. با یک نظریه قضاوت کردن انسان رو در لغزشگاه میندازه. قرآن میگه فبش اعوذ بالله من الشیطان و پش فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. فبشر کی؟ عباد الذین یستمعون القول، اقوال مختلف رو میبینن و میشنون، احسنش رو انتخاب میکنن. انتخاب احسن به چیه؟ این است که ما همه اقوال رو ببینیم
دیگه، شنیده باشید، دیده باشید، بررسی کرده باشید،
چه غیر شیعه رو ما ببینیم، بعد بیایم احسنش رو انتخاب کنیم. ولی من فقط و فقط چشم بدوزم به تاریخ طبری، نمیدونم سیره ابن اسحاق، سیره ابن هشام، برای شما عرض کنم مغازه واقدی و غیرهی که خود اهل سنت و اینا کذابن، جعل حدیث میکردن. و وقتی خود اهل سنت میگه کذابن و زائن، ما چطور اعتماد کنیم به اینها؟ طبری که وقتی میاد بحث درگیری حضرت امیر و عثمان در قضیه تبعید ابوذر به ربذه رو میگه این نیکر افتذکران، نمیخوام، دوست ندارم اینها را ذکر کنم، میگه اتفاقاتی افتاد چون مردم تحملش ندارن. آقا تو مورخی،
باید ذکر کنی،
تو باید ذکر بکنی. مشاجره و درگیری لفظی خیلی تندی بین حضرت امیر و عثمان، میگه اینی اکره و ذکرها، کراهت دارم ذکر کنم، لأن الناس لا يحتملون، مردم تحمل شنیدنش ندارن. و شما بیا حقیقت رو بگو، کرهت و ذکرها، کرهت و ذکرها، کرهت و ذکرها که معنا ندارد. یا شما ببینید ابن هشام میاد اشعار سید همیری رو مطرح میکنه در رابطه با هنده جگرخوار، و برای شما عرض کنم جوابی که سید همیری داده، عبارت هند را نسبت به فحاشی و جسارت به حمزه را میاره، ولی جوابی که سید همیری دارد به هند و پسرش این که زنازاده بوده، اهل زنا، همه اینا رو حذف کرده. خب این ما چطوری اعتماد کنیم؟ حالا لازم میشه من تصاویرش همه رو دارم، همه رو دارم، هم خود دیوان سید همیری رو دارم کلن، که اشعارش که میاد عبارتهای هند را نسبت به حضرت حمزه و رسول اکرم جسارتهای وقی نقل میکنه، و جوابی که سید همیری میده، یه هنده از تو بعید نیست، تو یک زن بدکارهی بودی، بالای برای شما عرض کنم خاند پرچمه برایش دعوت به فسق و فساد بود، از تو بعید نیست، همچنان تمام اینا رو برداشته
ذکر کرده
در دیوانش آورده. ولی سیره ابن هشام که اگر اشتباه نکنم 218 هست، ابن اسحاق 151، واقدی 207، ابن هشام 218 است، طبری که دیگه 310 اون طرف دیگه،
بله
اینا دیگه عمده مورخین ما هم متاسفانه
اینها رو ملاک،
تاریخ رشته تاریخی ما رو اومدن همینها رو ملاک قرار دادن. این باید بگیم امن الانصاف به تعبیر حضرت زینب ابن طلقا، من در خدمت شما هستم آنجا.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. در حقیقت اینطور برداشت میشه، قطعاتی از یک پازل هست، باید کنار هم قرار بدن اهل تحقیق، دانشجویان، اساتید، تا این پازل تکمیل بشه، تا این صفحه، این تابلوی صدر اسلام واضح بشه، نه اینکه قطعاتی رو فقط خودشون به اختیار خودشون بردارن و کنار هم بگذارن، که قطعا ناقص میشه و میرسیم به اینجا. خب حالا منتها میان برنامه رو پس ببینیم، انشالله بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود، یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت امی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت امی.
یا علی نام تو بردم
ابي انت و امي گویا هیچ نهمی به دلم بود و نغمی ببی انت و امی
ببی انت و امی
تو کس مرگ و حیات این همه فخری و مباهات علی 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 ای قبله حاجات گویان دزد شقی تیغ نیالوده سمی به ابی انت و امی
به ابی انت و امی
گویان فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است در این غم نگشوده است سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به ابی انت و امی علی 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 جانم حق اگر جلوه با وجهتم کرد در انسان کان نه سهل است و نه آسان به خود حق به خود حق که تو آن جلوه با وجهتم می به ابی انت و امی علی علی جان
به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. عرض خوش آمد و تسلیات و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه محراب خون در شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنان در خدمت کارشناس ارجمند شبکه آیت الله حسینی قزوینی هستیم و پیرامون فضائل بی همتای امیرالمؤمنین میشنویم. و در قسمت قبل اشاره فرمودن جناب استاد که روایاتی که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده بود، آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده بود، روایات گفته بود 70 آیه 300 آیه بعضن امیر در مورد امیرالمؤمنین به صورت خاص ذکر شده. منتها جناب استاد پیرامون حدیث و روایتی به نام حدیث منزلت میخوام توضیحاتی رو بفرمایید که منزلت امیرالمؤمنین برای ما اینجا آشکار بشه. بفرمایید.
بله، یکی از مواردی که آقایان تعبیر دارن فضیلتون برای شما عرض کنم لم یشرک فیها احد، قضیه حدیث منزلته. حدیث منزلت الله انشاءالله ما در حبل المتین مفصل مطرح میکنیم، قضیه انت منی به منزلت هارون من موسی که در حقیقت دیگه جایگاه حضرت هارون به موسی در قرآن آمده، خیلی واضح و روشنه. این حدیث میاد تمام آنترا که در قرآن جایگاه هارون و حضرت موسی هست برای امیرون مطرح میکنه و از اون طرف هم میگه انت منی به منزلت هارون الا انه لا نبی بعدی. یعنی غیر از نبوت که حضرت هارون دارا بود، تمام فضائلی که قرآن برای حضرت هارون آورده برای حضرت امیر مطرحه. در کتاب شرح مذاهب اهل سنت مال جناب آقای ابن شاهین هست. ایشون متوفای 385 هجری قمری هست. در اینجا قضیه که رسول اکرم فرمود به امیر المؤمنین انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. سعید ابن مسیب میگه من وقتی شنیدم یه مقدار دلم به قول تردید داشتم، رفتم عامر ابن سعد از صحابه پیغمبر و پدرش رو که چیز کرده بود گفتم این روایت رو شنیدی؟ اشاره کرد به گوشش، گفت این گوشم کر باد اگر دروغ بگم، من با این دوتا گوشم از زبان پیغمبر شنیدم که فرمود انت منی به منزلت هارون. بعد ایشون میگه تفرد علی ابن ابی طالب به هذه الفضیله، این از مختصات علی ابن ابی طالبه، این فضیلت برای احدی نیست. لم یشرک و فیها احد، احدی در این فضیلت با امیر المؤمنین همتا نیست.
بله.
البته انشاءالله شاید ما یک چند جلسه در رابطه با حدیث های بدلی که آقایان درست کردن، خب دیگه بنی امیه چند تا کار انجام دادن، سب امیر المؤمنین بالای منبر بود، برای شما عرض کنم قدغن کردن احادیث فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، شکنجه کردن کسانی که فضائل امیر المؤمنین رو مطرحن، قتل شیعیان بوده، هر کجا اینها رو می دیدن خانه هاشون رو ویران می کردن، خودشون رو نابود می کردن و غیره. یکی از کارهایی که دودمان نحس بنی امیه انجام داد لعنت الله علیه مجمعین، آمدن احادیث بدل درست کردن.
داری.
مثلا رسول الله کرم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. گفتم خب آخه خیلی بد میشه در رابطه با خلیفه اول دوم. گفتم بله، پیغمبر ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه،
شیوخ
اهل جنه. بله، ابوبکر و عمر سید پیرمردای اهل بهشتن. خب خیلی بد شد، آخه پیرمردا بهش که جای سال خانه سالمندان نیست، اونجا پیرمردا رو بردارن ببرن اونجا، همه با براشون ویلچر و غیره اینا. و بعد خب آقای ابوبکر و عمر هم سید اینا بودن، ویلچرا رو بگیرن این ور اون ور ببرن. بعد اومدن خودشون، حالا ان شاء الله من عرض میکنم، خود علمای اروا این روایت ها جعلیه، ما روایاتی داریم کسانی که وارد بهش میشوند
جوان میشن، جوان وارد جوان میشوند،
ولی این پیرمردی که در آخرین لحظه حتی برای شما عرض کنم توانای حرکت کردن نداشت، حتی به قول نظافتش دیگران اند، خب با این حال بره اونجا، این حوری ها باید بیان به قول
پرستاری کنن،
پرستاری کنن اونجا، حوری هستن، پرستار که نیستن اونجا که، برای شما عرض کنم بیمارستان و غیره که نیست. یا مثلا این را آوردم، بله پیغمبر فرمود یالی انت منی به منزلت هارون من موسی. بله، گفتم بله آقای، برای شما عرض کنم عمر منزلتش مثل منزلت حضرت برای شما عرض کنم نوحه، نمیدونم ابوبکر جایگاهش در میان امت جایگاه حضرت ابراهیم رو داره. بعد دیدن که خراب کردن، خود اهل سنت این روایت جعلی است و ضعیفه. یعنی شما ببینید هر روایتی در اینجا شما ببینید، من یک فایل دارم بوده شاید بیش از 250-300 صفحه است، این احادیث بدل و جعلی که بنی امیه درست کردن، اینا را یک وقت فرصتی ما داشتیم اینا را جمع کردم، اینا هم تماشم تصویر گرفتیم از کتاب ها، تصویر گرفتیم این احادیث بدلی که بنی امیه درست کردن. بزرگان اهل سنت هم آمدن دیدن که نه آقا، به قول آش به قدری شور آشپزم صداش در آمده، اینها آمدن گفتن نه آقا اینها همه جعلی دروغ است و بنی امیه درست کردن، اینها درست کردن امثال اینها. خب ایشون میگه تفرد علی به حال لم میشه یا احد، این حدیث منزلت از احادیثی است که مخصوص حضرت امیره، کسی در این نمیتونه شریک باشه، همتای علی ندارد. همتای علی ندارد یعنی چه؟ یعنی تمام روایاتی شما درست میکنید، بنی امیه درست کردن، بنی لباس بعدن
آمدن پیاز داغش زیاد کردن، همه اینا دروغه. و مهمتر از این که حدیث منزلت تو صحیح مسلم آمده. خیلی جالبه ها، حدیث قدیر رو مسلم نیاورده.
بله که متواتر است.
متواتر بلکه فوق تواتره. فوق تواتر. ولی حدیث برای شما عرض کنم منزلت را مسلم در صحیحش مفصل هم آورده. بله سعید بن مسیب از عامر بن سعد بن ابی وقاص از سعد بن ابی وقاص، حالا داستانش مفصل هست. قال رسول الله علی انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بله بعد همون که میگه رفتم با سعد گفتم که شما شنیدید، دستشو گذاشت به گوشش اگر چشام گوشام کور کر بشه که اگر چیز نکرده باشم. بله. ابن عبدالبر در الاستیاف فی معرفت الاصحاب وقتی به این مسئله میرسه برای شما عرض کنم یک تعبیر خیلی عجیبی داره. میگه این رو جماعتی از صحابه نقل کردن و هو من اثبت الاثار و اصحها، از ثابت ترین روایات و صحیح ترین روایات حدیث منزلت. حالا مثل چهار تا عثمان الخمیسی و از این علق مزغه های و غیری میان اینها را برای شما عرض کنم چیز میکنن، اینها را ما کار نداریم. یا علامه اسکانی در شواهد تنزیل یه تعبیر قشنگی دارد، خیلی تعبیر عجیبیه. میگه ابو حازم استاد ما که حافظم هست میگه خرجته به خمسه آلاف اسناد، حدیث منزلت رو با 5000 سند من ثبت که 5000 سند. خیلی عجیبه ها، ما در قدیر 140-150 تا بیشتر نداریم. میگه خرجته به خمسه آلاف اسناد با 5000 سند.
خودش هم تعجب گذاشته که تعجب کرده. بله. علامت تعجب،
دو سه تا علامت تعجب گذاشتن اینجا نه یکی. خب ببینید این وقتی میاد میگه آقا حدیث منزلت چنین چنان هست، از احادیث برای شما عرض کنم بی نظیر هست. خب چیکار کنن این رو؟ حدیث منزلت رو بخوان مطرح بکنن، خب تمام چیه مباحث مبانی اعتقادشون به هم میریز. شما ببینید کتاب از سنه مال آقازاده احمد ابن پسر احمد ابن حنبل هست، مثلا مال خلال هست، عذر میخوام، احمد ابن محمد ابن هانخل متوفای 311 هست، جلد معاصر با خود عبدالله بن احمد بوده. در جلد دوم برای شما عرض کنم میگه سأل تو ابا عبدالله از القول النبی صلی اللہ علیه وسلم لعلی ننته منی به منزلت هارون هم ایش تفسیرو، از احمد ابن حنبل سوال کردم که پیغمبر فرمود انته منی به منزلت هارون من موسا، پیامش چیه، تفسیرش چیه؟ اسکت انهازا، حرف نزن، خفشو، لا تسأل انهدا، از این سوال نکن از من، الخبر کما جا، همینطوری بخواند رد شد برید. ببینید چقدر درده.
میداند اگر شرح و توضیح و تفسیر کند چه میشود.
ببینید اسکت انهازا، باشه اسکت تعبیر تندیه، ساکت، حرف نزن، خفشو، لا تسأل انت، از این سوال نکن، الخبر کما جا، همینطوری که پیغمبرم چه پیامی داشته چه معنایی دارد شما حق ندارید سوال کنید. خب ببینید دوستان عزیز، اینها مشخصه بر این که این مسائل خیلی حساسیه. اگر جناب آقای احمد ابن حنبل این حدیث منزلت رو بخواد معنا کنه برای این، خب انت منی به منزلت هارون من موسی.
بله.
قرآن هم میگه حضرت موسی گفت یا هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم. بله.
وقتی که من نیستم بعد
من نیستم خلیفه قوم من باش. خب اولین چیزی که برای حضرت امیر در حدیث منزلت مطرح میشه تثبیت خلافته. خب وقتی این رو بخواد مطرح کنه دیگه جایی برای دیگران نمیمونه. خب آقای احمد ابن عمر باید چیکار کنه؟ از تمام آن چیزی که در ذهنش هست مبانی اعتقاد فکرش رو بریزه دور. خب نمیتونه بریزه دور.
رضا میگه اسکت.
فلهم زی اسکت لا تسکل ان لا تسأل ان ذا. حالا به تعبیر مرحوم شیخ طوسی شیخ صدوق رضوان الله تعالی قیامت محکمه امیرالمومنین تماشاییه.
بله.
که باید رفت اونجا دید که مخالفین و دشمنان امیرالمومنین چه پاسخی دارن. مگر میشه من قبول کنم احمد ابن حنبل حقیقت رو متوجه نشده
یا ندیده باشد؟
ندیده باشد. ببینید اینی که داره میگه اسکت لا تسأل عن ذا، یعنی مشخص خیلی از مسائل روشنه. از حدیث قدیر هم سوال میکنن، اونجا میگه حرف نزن، الخبر کما جا. من این رو همه رو جمع کردم در یک جا. این بزرگان اهل سنت به احادیثی که خلاصه کمرشکن یا عقیده شکن هست، پایه های عقیده را له میکنه، پودر میکنه مثل بمب اتم، اینجا که میرسن یا با اسکت لا تسأل عن هذا برای شما عرض کنم، نمیتونم بگم، اگر بگم برای شما عرض کنم این دی من فضائل علی ابن مالو قلتو لترفزتم، احادیث من دارم که بگم همه تون رافضی میشید، همه تون شیعه میشید. اینها نشان میده که
میدانستن
قضیه چیه این بزرگواران. حالا چه علتی داشته نگفتن، ترسشون بوده، چه بوده قضیهش،
بماند برای قیامت
انشاءالله. اینها بماند، من در خدمت حضرت عالی هستم.
جناب استاد من دوست دارم حالا اون تایم آخر برنامه رو اختصاص بدیم به اون، حالا یک ربع آخر برنامه رو به ایام شهادت و اون لحظات آخر امیرالمومنین. اون تا حالا قبلش برای اینکه این بحث جنبندی بشه، این بحث فضائل امیرالمومنین، خب قطعا روایات متعدد دیگری هست. فکر کنم از اون معروف ترین روایات علیم ولی کل مؤمن من بعدی هست. اون تا حالا سوالم مطرح میشه دیگه، ممکن است که این سوال مطرح بشه که چرا مردم شنیده بودند این روایت ها رو، دیده بودند از لسان پیامبر، اگر شنیده بودند پس چرا قبول نکردند خلافت امیرالمومنین رو؟ این بحث رو تکمیل بفرمایید تا ان شاءالله بپردازیم به اون بحث شب 19.
ببینید که چرا زیر بار خلافت حضرت امیر نرفتن حرف زیاده، که ما میخوام شروع کنیم خودش شاید نیم ساعت وقت بگیره. ولی من به دوستان توصیه میکنم خطبه 162 نهج البلاغه را بخوانن. امیر جای اشاره کرده چرا مردم علی را رها کردن سراغ دیگران رفتن. به صراحت میگه خودخواهی، ریاست طلبی. اما الاستبداد به هذا المقام، ببینید این تعبیر نهج البلاغه است دیگه، دیگه نمیشه دیگه حرفی زد دیگه. یک کسی سوال کرد که یا علی کیف دفعکم قومکم من هذا المقام و انتم احق به، با اینکه شما شایسته مقام خلافتید ولی خلاصه قریش آمدن این رو از دست شما رو بودن و نگذاشتن. بعد حضرت اول یه مقداری گلایه میکنه برادر و حضرت این چه حرف هایست داری میزنی، این دیگه قضیه روشن واضحه، این دیگه احتیاجی به پرسیدن نداره که، دیگه مسئله آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما حضرت میگه حالا که سوال کردی سوالت بی جواب نگذارم، اما الاستبداد علینا به هذا المقام، این که در حق ما استبداد کردن. کلمه استبداد در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 41. اونجا هم حضرت امیر بعد از شهادت حضرت زهرا ابوبکر رو خواست فرمود انکم استبددتم علینا به هذا الامر، در امر خلافت در حق ما استبداد کردید. دوستان داشته باشند استبدت تو ملینا به هاز الامر. اینجا حضرت امیر در خطبه 162 میگه اما که استبداد کردن در حق ما با اینکه ما از نظر نسب رابطمون با رسول الله و غیره ارتباطمون فضائلمون شایستگیمون همه چیز بود، فانها کانت اثرتن شهد علیها نفوس و قومن. اینها یک مسائلی بود که یک دیگه عده بخالت ورزیدن، ریاست طلبی ها، هواپرستی ها باعث شد آمدن حق ما را غصب کردن. و سخت انها نفوس و قوم آخرین یا نفوس آخرین، یک عده هم از ما دفاع نکردن. خب شما ببینید، خود ابن ابی الحدید دارد، جوهری در استغیفه دارد، عمر رضا کهاله برای شما عرض کنم در کتابشون که در خطبه های زنان آورده، صدیقه طاهره 40 شب میره در خانه انصار مهاجرین رو میزنه، در رابطه ما حضرت امیر استمداد میکنه، یک نفر جواب نمیده. میگه سخط علیه نفوس، یک عده هم از ما حمایت نکردن، سخاوتمندانه از این قصب خلافت ما عبور کردن. این دیگه عبارت حضرت والحکم الله، حاکم بین ما و اینها خداست، والمعود الیه القیامه، دیدار ما با اینا در روز قیامت. خیلی جمله قشنگیه ها، والحکم الله والمعود الیه القیامه، که ما در قیامت اینها را میبینیم، خدا میان ما داوری خواهد کرد. خیلی درده که حضرت امیر سلام الله علیه، یعنی من به نظرم یکی از پردردترین خطبه های نهج البلاغه بعد از خطبه شقشقیه و بعد از خطبه که حضرت امیر در کنار قبر حضرت زهرا به هنگام دفن میخوانه، این دیگه از اون خطبه های خیلی دردناک حضرت امیره. والحکم الله والمعود الی یوم القیامه. ما با همه اونهایی که حق ما را گرفتن، اونهایی که از حق ما دفاع نکردن، همه با هم سهیمن، با همشون در قیامت دیدار خواهیم کرد. داوری را به عهده خدا میذاریم. در خود صحیح بخاری هم هست، انا اول من یدعو بین یدی الرحمن، اول کسی که در قیامت محکمه براش برچیده بشه، به ظلمه هایی که در حقش کردن رسیدگی بشه، من علی ابن ابی طالبم. اولین محکمه، قبل از محکمه فرزند آدم، قضیه حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت زکریا، حضرت یحیی، اینها رو همه رو به بعد میگذارن.
مهمترین محکمه این است،
بزرگترین اولین محکمه و مهمترین محکمه و اساسی ترین محکمه، محکمه مظلومیت حضرت امیر سلام الله علیه. یعنی واقعا قیامت با اینکه خب خیلی سخته، خیلی سخته، یوم تزهل کل مرضعت اما ارضعت، دیگه زنهای باردار از شدت چیز سکت میکنن، برای شما عرض کنم بچه های شیرخواره رو رها میکنن، چی میکنن چی میکنن، ولی با همه اینها به سختی هاش میارزه، به سختی هاش میارزه که انسان بره جناب آقای صفای قیامت رو محکمه عدل امیر المؤمنین تماشا کنه، ببینیم اینها درباره حضرت امیر چی دارن میگن. حالا یک دی که به تعبیر حضرت امیر حق علی را گرفتن، یه عده‌ای که از علی دفاع نکردن، عده‌ای هم که بعدن وقتی میگه آقا حدیث منزلت چیه، میگه اسکت لا تسأل انسا، برای شما عرض کنم از حدیث قدیر سوال میکنن به همین شکل، از احادیث دیگر سوال میکنن به همین شکل. خب اینها، این چقدر این دنیا ارزش داشته، این دنیا چقدر ارزش داشته که شما به خاطر اون حاضر نیستید احادیث پیغمبر رو مطرح کنید،
کلام رسول خدا رو گذاشتید کنار،
دقیقاً حاضر هم نیستید، میگه اسکت ان هازا لا تزن، سوال نکن، حق نداری سوال کنی، تو حق نداری سوال کنی. شهاب الدین زهری میگه اندی من فضائل لو تکلمت بها لو حدثت بها قتلت، به قدری از فضائل علی در سینه دارم اگر بگم کشته میشم. خدای زهری مگه آخر نمردی تو؟ خب تو هم مردی، حجر ابن عدی هم مرد، این دوتا مرد چه شد؟ او رفت به بالاترین مرحله کمال، تو رفتی به پایین ترین مرتبه پستی. قمبر وقتی میارن پیش حجاج، حجاج یک روزی نشسته میگه من دلم خیلی تنگ شده، خوام یک کسی از شیعیان علی را بکشم تقربن لله، دلم تنگ شده، کار قربتن لله انجام ندادم. بعد میگن الان از یاران علی غیر از قمبر کسی نمانده ها، گفت بگید بیاد. بیرن میگیرن میارن. خیلی جالبه، میگه قمبر چطوری میخوای بکشمت؟ گفت هر طور که دوست داره در قیامت از انتقام بگیرم به همون طور منه بکش. ببینید آقای احمد ابن حنبل، آقای شهاب الدین زهری، برای شما عرض کنم آقای فلان و آقای فلان، شما هم رفتید، قمبر هم رفت، حجر ابن عدی هم رفت، میثم تمار هم رفت. خب ببینید اینها هم رفتن، میثم تمار بالای دار زدن، دستش بریدن، پاشا بریدن، خون داره فواره میکنه، همون بالای دار داد میزنه مردم بیایید من چند تا روایت از فضائل علی براتون بگم. یکی از صحابه اونجا بود، دوان دوان رفت دارالاماره به عبدالله، گفت اگر عمار
میثمون بالا میثمون
بالا حرف بزنه مردم کوفه شورش میکنن، به جلا گروه زبانشم ببر. خب آقا اونم رفت، آقا شما هم الان مکاری با اون بزرگان و سیاست مداری حداقل یک ریاستی کردن، ولی خب آقای احمد، آقای برای شما عرض کنم لالکایی، برای شما عرض کنم آقای حسن بصری، آقای حکم ابن عتبه، برای آقای سلامت ابن کهیل، این بزرگواران دیگر، شما هم رفتید، ما هم خواهیم رفت، فرقی نمی کند، همه ما میریم، ولی میان رفتنها از زمین تا آسمان تفاوته. هیچ کس در این دنیا بنا نیست جاودانه بماند. خوشا اونهایی که با بار سبک و با یک افتخار از این دنیا رفتن، یعنی با افتخار از این دنیا رفتن. عطیه اوفی رو گفتم بیا به علی لعن کن، سب کن،
بله،
تا شلاقت نزنی. گفت هرگز، 400 ضربه شلاق زدن برای بابا، کسی زنا بکنه 100 ضربه شلاق میزنن، ولی اینکه به علی سب نگفته، نه اینکه به ابوبکر و عمر عایشه توهین کرده، نه ها. چرا؟ تو علی را ناسزا نمیگی، علی را نستجیب الله لعنت نمیکنی، 400 ضربه شلاق باید بخوره. خب اینا در تاریخ نمونه است برادر عزیزم، برای من شما عبرت میگیریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. اینا هم یه عده بودن رفتن، اونا هم یه عده بودن رفتن. کدام مسیر رو ما انتخاب بکنیم؟ کدام راه رو ما برگزینیم که فردای قیامت زندگی جاودانه هست؟
اونجاست که ابدیت هست،
ابدیت در اونجاست. انما الحیات دنیا لهو و لعب، اینها همه لهو و لعب بازیچه هست. و ان الاخرت هی الحیات، زندگی مال آخرته. خلقتم للبقا لا للفنا، ما برای اونجا آفریده شدیم. اینجا در حقیقت مثل یک کنکوری هست که برای شما هم در این کنکور میان یک امتحانی میدن و برای شما عرض کنم یک نمره ای میگیرن. ما در این کنکوری که خدای عالم برای ما قرار داده در دنیا اومدیم یک امتحانی بدیم و ردشم بریم. حالا در این زمینه حرف زیاد هست، حالا اگر چیز شد من انشالله در شب 21 توفیق داشتیم
انشالله
در رابطه با این که چرا با این همه فضائل با امیر المؤمنین بیعت نکردن رفتن سراغ دیگران، از خود کتب اهل سنت ما میخوام بیاریم، از کتب شیعه نمیخوام بیاریم. ما امشب هم هرچه نقل کردیم یک دونه از کتاب
شیعیان نبود،
شیعه ما نبوده، از خود این بزرگواران آوردیم نقل کردیم.
بله چه جالب جناب استاد، این اشاراتی که فرمودید یاد باز هم شباهت حضرت هارون افتادند با امیرالمومنین که فرمود که در قرآن هم آمده است که ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اصلا این خود شباهت میانه، شباهتی دیگر میانه حضرت هارون و امیرالمومنین هست.
بله خود ابن قتیبه در الامام السیاسه عمر رضا کحاله ابن ابی طیفون را آوردن، یاد حضرت امیر را آوردن مسجد. خلیفه دوم گفت بایه، گفت این لم ابایه فمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ گفت والله الذی لا اله الا هو لاقطعن عنقک، قسم به خدای لا شریک له گردنت را میزنیم. حضرت امیر رو کرد به قبر پیغمبر گفت یبنم ان القوم استضعفونی فکادوا یقتلون.
همون تعبیر،
همون تعبیر،
همون شباهت باز دوباره، همون
بله
منزلت.
یعنی تاریخ داره همینطور
تکرار میشه.
برای چه تکرار تاریخ؟ برای اینکه ما عبرت بگیریم. ما از این تاریخ عبرت بگیریم. یه تعبیری داره امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب آداب و صلاتشون، میگه آقایان مفسرین یه عده آمدن در رابطه با شأن نزول آیات حرف زدن، ولی آیا هدف قرآن شأن نزول یا مقصود از نزول یا پیام نزول؟ یک ادعا آمدن از تجویدش مطرح کردن، آیا قرآن برای این نازل شده که ما تجوید قرآن رو چیز کنیم، قرائت قرآن رو برای شما عرض کنم خوب بخوانیم؟ من ظاهراً همین امروز بود یک جوانی در عربستان سعودی در قرائت قرآن رتبه اول رو آورد و یک جایزه خیلی
سنگینی بهش دادن،
سنگینی که چند میلیاردی.
بله یک جوان ایرانی در اونجا در مسابقات عربی.
و وقتی من این صوتش رو که گذاشته بودن در فضای مجازی دیدم، آخرش میگه صدق الله العظیم، حاضر نیست صدق الله العلی العظیم. میگه حالا من نمیدونم این پول رو چطور میخواد بخوره، این از زهرمار براش یقینا بدتر خواهد شد. به خاطر خوشایند وهابی کلمه العلی اسم خداست.
بله حالا شاید ایشون از اهل سنت باشه، حالا من
نه بعید میدونم، نه اصلا چیزش هم به اهل سنت نمیخورد اسمش هم،
ولی حالا هر چی باشه این علی العظیم که در خود قرآن آمده است دیگه. بله. العلی العظیم.
بله العلی
العظیم آیت الکرسی آمده است در.
بله این ها میان برای شما عرض کنم برای خوشایند چهار تا وهابی صدق الله العلی العظیم نمیگن، صدق الله العظیم دارن میگن. حالا من نمیدونم اینها آیا فقط همین دنیاست، و من این رو میگم این آقایان داشته باشن، این آقا اگر واقعا به خاطر امیر المؤمنین صدق الله العلی العظیم نگفت، ببینن عاقبت امر این آقا به کجا میرسه. صدیقه طاهره اولین شهیده ولایت نسبت به علی حساسه. وقتی آمد امیر المؤمنین رو از دست اونا نجات داد، تعبیری داره در کتاب الکوکب الدری صفحه اگر اشتباه نکنم 296، میگه آمد دستش رو گذاشت بر شانه امیر المؤمنین، عرضه داشت روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلفدا، جان من ایش مرگ توست علی، روحم فدای توست یا ابل حسن، این کنت فی خیر کنت معک و این کنت فی شر، در تمام سختی ها و خوشی ها زهرا دنبال توست، پشت سر توست، حامی توست. و این صدیقه طاهره من شیعه بیام به خاطر خوشایند چهار تا سنی صدق الله العلی العظیم نگم، صدق الله العظیم بگم، آیا صدیقه طاهره از کنار قضیه به راحتی میگذره؟ من که گمان نمی کنم. یعنی همونطوری که خدمت به حضرت امیر و ولو یک ناسبی هم خدمت کرده باشه، حضرت زهرا فردای قیامت شفاعت میکنه یا از آتش نجات میده یا تخفیف عذاب براش میگیره. شکی من درش ندارم، شکی ندارم درش. کسی هم در حق حضرت امیر کوتاهی کرده باشه، قطعا با غضب حضرت زهرا سلام الله علیها مواجه خواهد شد، قطعا. و این که ما بیاییم این طور بحث ولایت را برای شما عرض کنم، برای خوشایند یک چهار نفر یک سری سبوک بشماریم غیره کنیم، نمیدانیم. حالا واگذار میکنیم به خدای عالم و نمیدانیم فردای قیامت چه خواهد شد و این قضایا به چه نحوی سپری خواهد شد، ولی قیامت اونجا خلاصه دیدنیست، نوای صفایی تماشاییه
انشاءالله.
ریزترین ظلمه ها به حضرت امیر، ریزترین کم مهری ها تا درشترینش، ریزترین اظهار ارادت ها با درشترین خدمات اونجا همه به نمایش گذاشته خواهد شد. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
قیامت هم انشاءالله با ظهور حضرت حجت ارواحان فداه اینها آشکار و عیان خواهد شد. جناب استاد در حد 4-5 دقیقه فرصت هست به پایان برنامه. میخوام ببینم که حالا پیرامون شهادت خود مولا امیرالمومنین علیه السلام، حالا برگردیم باز به اخبار رسول الله، اگر باز هم یک اشاراتی داشتن حضرت رسول، این دیگه حسن ختام برنامه باشه امشب که مصادف هست با شب ضربت خوردن حضرت. اخبار حضرت رسول رو بفرمایید و انشالله حسن ختام برنامه باشه.
بله، در رابطه با برای شما عرض کنم اخبار رسول اکرم از شهادت مولا، این کتاب الاستیاب ابن عبدالبر هست در جلد سوم با تحقیق علی محمد بجاوی، برای شما عرض کنم صفحه 11-25. رسول اکرم به امیر المومنین فرمود من اشق الاولین، علی شقی ترین اولین کیه؟ حضرت فرمود الذی اقر الناقه، یعنی ناقه صالح، اون کسی که ناقه حضرت صالح رو پی کرد. فرمود فمن اشکال آخرین، شقی ترین امت من کی هست؟ حضرت علی گفت آقا جان من که نمیدونم. رسول اکرم الذی یضربک علی هذا، اون کسی که شمشیر بر فرق تو میزند و یخذو به هذا، این می محاسنت از خون سرت خضاب می شود. این اخباری است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شهادت حضرت امیر در کتاب معجم کبیر تبرانی جلد 11 صفحه 372 میگه امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله اینکه قلت لی یوم احد هینا اخرجت عن الشهاده و استشهد من استشهد این الشهادت من ورائک. ببینید امیر خودش دنبال شهادته، ببینید عاشق شهادته و انتظار شهادت رو میکشه. میگه یا رسول الله بعد از اینکه در احد عده شهید شدند، خب من ناراحت را جز شهدا نیستم، مثلا فرمودی ان الشهاده من ورائک، شهادت دو مال سر داره میاد. فرمود کیف صبر که اذا خود بد هذه من هذه، یا علی چگونه هستی محاسنت از خون سرت خضاب بشه؟ گفت صبرت چگونه است؟ عرضه داشت یا رسول الله این که جای صبر نیست، این جای بشارت و کرامته. ببینید این بشارت، این سنی ها آوردن این رو، خیلی جالبه ها. شما برید نگاه کنید ببینید جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرشون چه تعابیری داشتن. من نمیخوام بگم، برید نگاه کنید زندگی اینها رو در همین استیوا ابن البر، اصول قابی ابن اسیر جزری، در خود تبری و غیره، این آخرین جملات اینها وقتی که احساس مرگ میکنن چیه؟ امیرالمومنین چی میگه؟ باز مسند ابو یعلای موصلی هست، متوفای 307، در جلد چهارم صفحه 318، از عایشه همسر پیغمبر نقل میکنه، میگه من روزی دیدم رسول اکرم امیرالمؤمنین رو بغل کرده و قبله، داره علی را میبوسه، فرمود به ابی الوحید الشهید، پدرم فدای اون امام تنها و غریبی که به شهادت میرسه، به ابی الوحید الشهید. اینها همه نشان میده بر اینکه این قضایا کاملا واضح و روشن هست. در برای شما عرض کنم روایات متعدد هم داریم ما بر اینکه خود حضرت امیر هم از شهادت خودش خبر داد، یا در خود کتاب کافی هست در جلد اول چاپ بیروت صفحه 154 که میگه به امام رضا عرض کردم حسن ابن جهم، آیا امیرالمومنین قاتلش رو میشناخت و اون شبی که به شهادت میرسه و محل شهادتش را، و اینکه وقتی داشت میرفت مرغابی ها برای شما عرض کنم شروع کردن به سیه کشیدن، فرمود سوای هن تتبعها نوایه، این حیوان ها دارن سیحه میزنن ولی بعد از چند لحظه اینا هم عزادار میشن. یعنی نشان میده که تعبیری داره علامه طباطبایی که تمام موجودات، حیوانات، نباتات، جمادات هم معتقد به وحدانیت خدا هستن، معتقد به ولایت اهل بیتن همه. حالا هر کدامی از اینها به اندازه گنجایش
و درجه و وسعت
درجه وسعت حیات خودشون، و این من شیء الا یسبح به حمده، یسبح به حمده هم تمام نام نعمت، فمین هر نعمتی به ما برسد واسطش اهل بیت علیهم السلام هستند. برای شما عرض کنم که در اونجا ام کلثوم گفت که یا علی بابا اگر امشب داخل منزل نماز بخوانی کسی دیگری به جات بفرستی، فعبا علیها، حضرت عبا کرد، زیاد میرفت بیرون، میآمد بدون صلاح هم میرفت و میدانست بر این که ابن ملجم لعنت الله علیه او را با شمشیر میزنه، و هرچه اتفاقی هم در اون شب می افتاد تمام اینها رو حضرت بیان می کرد. و امیرالمومنین سهرت الکلیل، شب 19 تا صبح بیدار بود، فاخرج الخروج، از خانه می آمد بیرون، مهمان ام کلثوم بود و نگاه می کرد به آسمان، می فرمود والله ما کذبت ولا کذبت، نه خودم دروغ گفتم نه پیغمبر من دروغ گفت، و انها اللیله التی وعدتها، این همون شبی است که من به من وعده دادن. دوباره برمیگشت به منزل و این شعر رو میخواند، اشدد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیک، علی جان کمرت رو برای مرگ ببند، این مرگ تو را ملاقات میکنه، ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیك، از مرگ حراسی نداشته باد وقتی که مرگ تو را فرا میگیرد. حضرت آمد مسجد، نمیدانم چه حالی داشت، بچه های علی همه دلنگران بودند، زینب دلنگران، ام کلثوم دلنگران، حضرت امام حسن، امام حسین، نمیدانم اون لحظه ای که مشغول نماز شد، همون در رکعت اول نماز، این عشق الاخرین، آن ضربتی که بر فرق مبارکش زد، اولین جمله ای که علی به زبان آورد فرمود فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شدم، جبرئیل بین آسمان زمین صدا زد، قد هدمت والله ارکان الهدا، ارکان هدایت شکسته شد، علی مرتضی به شهادت رسید. این صدا در تمام مدینه پیچید، در تمام کوفه پیچید، به ویژه امام حسن و امام حسین دوان دوان آمد، دیدن امیرالمومنین در محراب غرق به خون است. حضرت اشاره کرد حسن جان نماز بخوان، یعنی به اندازه برای ما امیرالمومنین چیزی به اندازه نماز مهم نیست. امیرالمومنین داره خون از فرق مبارکش جاری است، ولی حسن جان نماز بخوان. نماز رو خواند، دیدن که امیرالمومنین رو نمیتونن، به قدر بی حال است، ببرن در داخل عبای گذاشتن. وقتی به نزدیک خانه رسید فرمود حسن جان اجازه بدید من پیاده شم، نمیخوام زینبم منو در داخل عبا یا امیرالمومنین فدات شم، تو حاضر نشدی حضرت زینب کلثوم و جهایت دخترانت عزیزانت تو را در اون حال در داخل عبا حمل میکردن ببینن. در کربلا وقت زینب کبرا آمد کنار گود یک قتلگاه، بدن بی سر امام حسین قطعه قطعه صدا زد یا جدا یا محمد صلی الله علیک ملیک السما، آزا حسینی که مرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الردا، یا رسول الله این حسین توست، این کشتی فتاده به هامون حسین توست، این سید دشت پازده در خون حسین توست، و بنات که اسارا یا رسول الله فرزندان تو را دارن به اسارت میبرند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله انفسکم جناب استاد، ماجور باشید انشاءالله. انشاءالله که تحت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه همچنان خدمتگزار مکتب باشید و ما هم ثابت قدم بمانیم در این راه و در این مسیر. از همه شما عزیزان در این شب اول لیالی قدر التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. انشاءالله که در شبهای پیش رو بهترین قدر و مقدرات برای همه مؤمنان و شیعان امیرالمومنین رقم بخوره. با ما همراه باشید انشاءالله در شبهای آینده، و دعای پایانی ما دعای مخصوص امشب باشد که اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.